أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با نجاست یا طهارت خور و بول حیوانات جلال یا موتوع یا اونهایی که از خنزیر یا به تعبیری خنزیره شیر خورده بودند و به عنوان کلی حیواناتی که بلعارض حرام گوشت شده بودند بحث میکردیم. یک توضیحی در رابطه با این جلسه گذشته دادیم که اصلا اینها چی هستند و جلال فقط در جایست که عذره انسان مطرح باشه، در موتوعه فقط موضوعش بهائمه و در پرنده ها و اینها مطرح نمیشه، و در رابطه با شیر خوک هم گفتیم اولا باید مستقیما رضا باشه و دوما هم فقط و فقط در رابطه با شیر خوک صدق میکنه. در غیر موتوعش استبراء مطرح بود، به این که یه مدتی رو اگر لحاظ بکنند میتونن این حرمت عارضی رو برطرف بکنن. اما ادله شو که وارد شدیم اشاره کردیم که مرحوم صاحب جواهر سه دلیل در کلامشون میشه استفاده کرد. عمده دلیلی که ایشون مطرح کردند اجماعاتی بود که در مسئله بود و به خصوص ابن زهره بود که در جلال ادعای اجماع کرده بود. علامه حلی در تذکره ایشون نفی خلاف کرده بود و اجماعاتی هم بود که به طور کلی هر حرام گوشتی رو درش خور و بول رو نجس دانسته بود. خب حرام گوشت شامل این حیوانات هم میشه. دلیل دومشون گفته بودن اگر کسی گفت که این حیوانات به سبب جلل یا موتوع واقع شدن یا خوردن از شیر خوک نجس العین میشند، خب دیگه اصلا بحثی توش نیست. و دلیل سوم هم گفته بودن شاید بشه از طریق اولویت این مسئله رو ثابت کرد. کدوم اولویت؟ گفته بودن ما روایاتی داریم که گفته از عرق این حیوانات اجتناب کنید، به عبارتی عرق این حیوانات نجسه. خب اگه عرقش نجسه به طریق اولا بول و خورش نجسه. این اولویت هم اولویت عرفیه. بعد ایشون یه نکته ای داره، میگه حتی اگه کسی گفت عرق نجس نیست بلکه اجتناب از او به جهت اینه که عرق اینها اگه در لباس آدم باشه نماز مکروهه، یا اصلا مکروه عرق اینها به شما باشه و شما نماز بخونید یا همینجوری باشید. حتی از کراهت عرق هم میشه اثبات کرد جایی که عرق مکروهه پس خور و بول نجسه. خب این البته از ذوق فقاهت های مرحوم صاحب جواهره و چندان قابل استناد نیست. اینجور امور دیگه استظهار. دیروز گفتیم این روایت چه بخوریم و بحثمون در روایت بود، صفحه چندیم؟ 118. دو روایت محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی العطار شیخ کلینی ان احمد ابن محمد که یا بن عیساس یا بن خالد و هر دو هم از اجلا، ان علی ابن حکم ان حشام ابن سالم که اینم از اصحاب متکلم حضرت، از امام صادق علیه السلام قال لا تأکل اللحوم الجلاله و این اصابک من عرقها فغسله. خب اگر از عرق او چیزی به تو اصابت کرد بشورش. در روایت دوم هم علی ابن ابراهیم ان ابی ابن ابی عمر ان حفص ابن بختری از امام صادق فرمود لا تشرب من البان الابل الجلاله و این اصابک شیئون من عرقها فغسله. خب نکته مهمی که وجود داره این که مرحوم صاحب جواهر مسیری که برای بحث خودش رفته، مسیری رفته که احتیاج به استدلال به روایت عبدالله ابن سنان نداشته باشه. روایت عبدالله ابن سنان اون روایتیست که یه مدتی چند هفته ایست باهاش سر کار داریم و اون این بود که اغسل صوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه. ما لا یؤکل لحمه شامل میشه هم جلال هم غیر جلال. میگه از ابواب اینها لباستو بشور. ازش هم میشه عرفن استفاده کرد که پس معلوم نجسه که باید شست. روایت عبدالله ابن سنان به ما میگه هر مالایو که لحمهی چیه؟ بولش نجس. چه جلال باشه چه جلال نباشه. مسیر طی شده رو ایشون از مسیر روایت عبدالله ابن سنان نرفت. از چه مسیری رفت؟ رفت سراغ اجماعاتی که در مسئله است. با اجماعات که مواجه شد فرمود که این دلیل باعث میشه ثابت بکنیم در هر حرام گوشتی ما اگر بالعارض باشه نجاست در خور و بولش میاد. پس دیگه اصالت و طهاره رو اولا بذارید کنار، استصحاب طهارت هم بذارید کنار. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب طهارت و اصالت و طهاره مال جاییه که دلیل در کار نباشه. جایی که دلیل در کار باشه ما سراغ اصل نمیریم. حالا چرا اینجا میگیم استصحاب طهارت و اصالت و طهاره؟ یه اصالت و طهاره داریم که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که ما نحنفی هم خب علم که بهش نداریم که. یه استصحاب طهارت هم داریم در ما نحنفی. چیه؟ این مرغ که قبلا جلال نبود پاک بود، الان نمیدونم پاکه یا نه، استصحاب طهارت میکنم
اگه
دلیل نباشه. پس حالا که اجماعات آمد ما هم باید استصحاب طهارتمون رو کنار بذاریم هم اصالت و طهاره رو کنار بذاریم. ولذا اصلا سراغ اون دلیل نرفت. چرا؟ تو بدان آقای خویی میبینیم عبارت صاحب بصاره ببینید و به ذالک کله ینقطع اس اصل و این تعدد، تعدد از ظاهرن مرادش همینه که بیرون اشاره کردیم. خب از اون ور ما کلی دلیل داریم بر این که آقا بغال، حمیر، مرغ، مایتیر اینا همشون چی هن؟ اینا همشون پاک خور و بولشون. و وقتی اون دلیلی که آمده گفته لا بعث به بول ما یتیر سوا اون کان جلال او غیر جلال، میگه این روایات، این اجماعاتی که گفتیم او رو تغییر میزنه و یقید این دلیل هایی که گفتیم اطلاق ما دل علی طهارت بولهی و خرعه. مگه اطلاق داریم؟ بله، این کان مثل ما دل علی طهارت ما در بغال و بقر و بعیر و معده ما طهارت و اینا اشام لحالت الجلل و عدمه. خب میگیم چرا شما اون روایات رو با روایت عبدالله ابن سنان مقید نمی کنی؟ میگه رابطه عبدالله ابن سنان و اون روایات عموم من وجه. عبدالله ابن سنان گفته مالای و کلحمه نجسه، اون روایات گفته اسب پاک، مرغ پاک. خب مالای و کلحمه سوا اون کانه جلل او غیر جلل، اسب سوا اون کانه جلل او غیر جلل. پس در اینجا رابطه اینا میشه عموم منوج. ما مالای و کلحمه‌ای داریم که اسد باشه، مالای و کلحمه‌ای داریم که اسب جللی باشه. اسب هم اسبی داریم که غیر جللی باشه، اسبی داریم که جللی باشه. رابطه شون میشه عامین منوج. عبدالله ابن سنان با اون روایات نمیتونه کاری بکنه. عبدالله ابن سنان رابطهش با اون روایات میشه رابطه عموم منوج. به همین جهت ایشون نرفت سراغ روایت عبدالله ابن سنان. دقت کنید تفقه خوبی ها. شما یه اسبی دارید، این اسب شما جللی شده. یک شتری دارید جللی شده، حرام خار شده، به معنای اینکه رفته عذر خورده. این الان خور و بولش نجسه یا نه؟ عبدالله ابن سنان میگه حرام گوشته، میگیم بله، میگه نجسه. روایتی که میگه خور و بول اسب پاکه، میگه اسبه، میگیم بله، میگه پاکه. این روایت من حیث و حرمت او میگه نجسه، این روایت من حیث و اسب بودن میگه پاکه. ایشون میگه سراغ این روایات برید به عموم منوج میخورید. پس چکار کنید؟ اینو رها کنید، برید سراغ اون اجماع که مستقیما گفته هرچه حرام گوشته مستقیما موضوعش جلله. میگه آنچه جلل دارد نجس است. اون آنچه جلل دارد به نسبت عدله میشه چی؟ به نسبت عدله میشه خاص، خاص مطلق دیگه، رابطش عموم منوج نمیشه. چون این روایت ها چی گفته؟ این روایت ها گفته اسب پاک است، اون روایت ها اومده گفته هر چیزی که جلل دارد نجس است. خب اینجا ممکنه که سوال کنه بگه این روایت ها اومده گفته اسب پاک است سوا اون کان جللی او غیر جللی، اونم گفته جلل نجس است سوا اون کان اسب یا غیر اسب، باز عموم منوج شد. ایشون میگه ما روایتی که اسب خصوص گفته باشیم که نداریم، که ادله رو یک کاسه باید ببینیم، یه پارچه ببینیم که این نقطه ضعفشه از نظر استدلالی، بعدا راجع به شرط میزنیم. ببینید پس این میگه اطلاعات اونو مقید میکنه. اگه مثل ما دل علی طهارت هما من البعیر و البقر و نحوه هما که شامل دو حالت جلل و عدم میشه، و این کان تعارض بین ها و بین مدلل نجاستم مالای و کلحمو، یعنی همون روایت عبدالله ابن سنان، تعارض عموم من وجه ها، ولی با ما از راه عبدالله ابن سنان نیومدیم که عموم من وجه به هم بخوریم، بل ما از مسیر اطلاقات و از مسیر اجماعات اومدیم و این احسه. میگیم احسه به نسبه به خصوص عصب که نیست، که این میگه عصب عصب سوا اون کار جللی یا غیر جللی، جلل سوا اون کار عصبی یا غیر عصبی، باز عموم انوج شد. ایشون میگه نه، اونو یکاسه ببینید، ادله بول و عذره رو یه جا ببینید، یه دلیلن اینا، لذا این به نسبه به اونا احسه، بل یه احسه مطلق به نسبه اطلاق اخبار بول و عذره. این الان محل بحث، راجبش بعدا حرف میزنیم. خب بعدشون به متقضی من خنزیره میگه، ببینید، و یلعق بالجلال و نحوه المتقضی به لبن الخنزیره حتی اشتده، بناهن بر این که بگیم حرام گوشت میشه، چون محل بحثه، یه عده میگن چیزی که خنزیره رو بخوره حرام گوشت نمیشه. آقا اونی که لبن خنزیره رو میخوره بهش میشه گفت جلال؟ میگیم نه، بهش جلال ظاهرا نمیشه گفت، جلال فقط به معنای خورنده عذر است، ولی حرامگوش میشه، اسمش برای صدق نمی کنه، ولی از نظر لغوی صدق براش نمی کنه، ولی از نظر حکمی خب هم حکمو داره. و نه مولای و سمی جلالا، چرا؟ به خاطر اینکه جلال تفسیر شده در کلمات اصحاب به انه المتقضی به عذرت الانسان، فلایت خلوفی المتقضی به غیر من النجاسات و المتنجسات ولو به مباشرت عذره باشه، نجس های دیگه مثل خمر، نجس های دیگه مثل شیر خوک، متنجسات دیگه مثل آب، اما آبی که به مباشرت عذره نمتنجس شده، یعنی یک آب غیر کر اینجاست، عذره انسان میریزه توش، متنجس میشه به مباشرت العذره، ولی خوردن اون آب باعث صفت جلل نمیشه. و این کان قد قیل انما سمی الجلالا لعقله الجل و هی البعر، بعرم نوشته میری چی؟ ولی نه، یه عده گفتن که این به معنای اختصاص داره عرفن، الا انه قد یدعا اختصاصه، یعنی اختصاص جلال بودن عرفن به ذلک، یعنی به اکل خود عذره انسان، نه هر جله، یعنی اگر احیانا عذره حیوانات دیگر هم بخوره جله، یعنی بعر، یعنی پشکل خورده، ولی این به معنای اصطلاحی نیست. خب ما گفتیم مرحوم صاحب جواهر عمده دلیلش چیه؟ عمده دلیلش اطلاقه. اما مرحوم آقای خویی از مسیر روایت عبدالله ابن سنان رفته. ببینید، فإن اطلاق حسن عبدالله ابن سنان او عمومه، یادآوری کنم اشکال نداره یاد دوستان رفته باشه احیانا خدای نکرده، عبدالله ابن سنان دو تا روایت داشت، ما شماره 4 و شماره 5 اون اقسامی بود که آورده بودی، یکیش مطلق بود، گفته بود اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحم، یکیش عموم بود اغسل ثوبک من بول کل ما لا یوکل لحم، کل آورده بود، اون که عموم بود سندی نداشت، اونی که مطلق بود ما گفتیم صحیح است. اما مرحوم آقای خویی به خاطر وجود ابراهیم ابن هاشم گفته بود حسن است، لذا تعبیر میکنه حسنه عبدالله ابن سنان که مطلقه، یا عموم روایت الاخرى، یعنی عام بودن روایت دیگه عبدالله ابن سنان که البته سند نداره. خب اطلاق این همونطور که شامل غیر معقول و لحم ها میشه، کدوم غیر معقول و لحم ها؟ غیر معقول و لحم های بذات مثل سبا، مثل مسوخ. مسوخ که خب میدونید میمون و خرس و اینها که اینا غیر معقول لحمن، البته این به این معنا نیست که هرچی میمون الان میبینید یعنی اینا یه موقع انسان بودن، انسانهایی به شبیه اینا در آمدن، کنو غردتن خاصه این شبیه اینا شدن، بعدن هم مردن، اون تا به اینا میگن مسوخ. کذاله که همونطور که شامل اینای به ذات میشه شامل بالعرضش هم میشه، کما ازاکان جلالا او موتو انسان باشه او ارتزع من لبن خنزیره، تا اونجایی که لحمش قوه بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع حکم نجاست البول فر روایتین، عنوانش روایتین روانه حسنه عبدالله ابن سنان و عمومه او، عامه او، در این موضوع چیه؟ مالا یوکل لحمه، مالا یوکل لحمه هم بر هر چیزی صدق میکنه و متا ما صدق علی شیء من الحیوانات الخارجیه، هر وقت صدق میکنه فلا محاله یحکم به نجاست بوله. ما هر چی متا ما صدق، هر چیزی که صدق برش میشه که این معقول لحم نیست، یستق علی یحکم علی به انه چی؟ به این که این بابا باید بول خورش رو نجس دانست. خب دقت کنید، یه نکته میخوایم بگیم، نکته خوبیه. ممکنه اینجا یه بحثی رو آقای خوبی مطرح میکنن، بحث خوبیش به جای دیگه هم میخوره. اول اون مطلب بگیم، ما در زمینه صلات یه بحث داریم که لا تسلفی وبر مالا یوکل لحم، وبر یعنی مو، شامل کرک، مو، پشم، اینا میشه. میگه در وبر مالا یوکل لحم نماز نخون. اینجا یه احتمالی مطرحه که آیا اینی که گفتن وبر مالای و کلحمو، این خودش یه عنوانه، یا این که این به عنوان یک مشیره، یک عنوان مشیره. مثال بزنم از بیرون، من به شما یه وقت میگم که آقا برو شما هر کی عمامه به سر داره احترام کن، یه پولی بهش بده. آیا موضوعیت داره عمامه به سر داشتن، یا اونی که موضوعیت داره آخوند بودنه؟ منتها شما چجوری باید میفهمیدی آخوند کیه؟ من اشاره میخوام بدم به عالم بودن، میگم عمامه داشته باشه. مثال دوم، ببینید روز جهانی نابینایانه، قراره نابیناها رو احترام کنیم، خوب بهش توجه بکنیم، قرار ما نابیناها رو احترام کن. خب نابیناها چندین جوره، یه سریشون هستن آدم نگاه میکنه میفهمه، یه عدهشون هستن نه، ممکنه آدم که نگاه کنه متوجه نشه. من برای اینکه به شما بگم برو نابیناها رو احترام بکن، میام یه قاعده دیگه میذارم، میگم ببین هر کی عصای سفید دستشه احترام کن، بهش میگن روز جهانی عصای سفید، هر کی عصای سفید دستشه احترام کن. خب این عصای سفید موضوعیت داره؟ اگه به علالی شارع به شما گفته بود اکرم صاحب عصای سفید رو، و بعد آرام آرام این حضرات به خاطر سنت ها عصای سفیدشون تبدیل شد به عصای طلایی نقره‌ای، زرد، این دیگه نباید احترامشون کرد؟ نه. این عصای سفید اینجا به نحو مشیره، یعنی شاره میخواسته به یک عنوان دیگه ای اشاره بده، منتها آمده یک عنوان دیگه ای رو قرار داده که به او ارجاع بده. حالا در لا تسلفی وبر ما لا یوکل لحمو، اینجا این سوال مطرحه که آیا شارع میخواسته بگه چه؟ ببینید اسد دو تا حکم داره در عرض هم، یکی گوشتش حرامه، دو نماز نمیشه با لباسش خوند. یوکل لحمو و غیر یوکل لحمو اینجا موضوعیت نداره، اسد موضوعیت داره. مالا یوکل لحمو عنوان مشیره،
هر حیوان مالا یوکل لحمو باورش جایز نیست چون چاره بهتون.
حالا میرسیم میرسیم. پس آیا وقتی شارع گفت مالا یوکل لحمو، واقعا عنوان مالا یوکل لحمو خودش موضوعیت داره یا نه اسد بودن موضوعیت داره؟ مثال عصای سفید رو یادتون باشه، شارع بهتون گفته صاحبان عصای سفید رو احترام بکن، هر کوری هم عصای سفید داره، فرضاً هر کوری هم عصای سفید داره. اما آیا عصای سفید داشتن موضوعیت داره یا فقط برای اینه که شما رو منتقل بکنه به اون واقعیت اصلی؟ درمان حنفی هم اینجوریه، درمان حنفی اونایی که میگن اینجوری میگن، میگن برگردیم به مالا یوکل لحمهمون، هنوز به بحث نجاست خرع نرسیدیم، به صلات داریم میگیم. در خرع لا تسلفی و بر مالا یوکل لحمه حکم اینه که آیا اونی که شارع حکم لا تسله رو روش گذاشته عنوان واقعی غیر معقول لحمه، یا اونی که واقعا نباید باش نماز خون معقول و غیر معقول مدخلیت نداره، اسد و ببر و پرنگ و گربه است، غیر معقول لحم فقط عنوان مشیره. این داشته باشیم. درمان حنفی هم همینه، درمان حنفی هم بحثش اینجوریه که اینی که گفتن خور و بول مالای و کل لحم و نجسه، آیا خور و بول غیر مالای و کل لحمو خود عنوان مالای و کل لحمو موضوعیت داره یا نه این صرفا مشیر به چیه؟ مشیر به اون حیواناته
ذاتن.
حالا اگر گفتیم اونی که واقعا موضوع حیواناته، ممکنه یکی بگه آقا این مالایوکل لحمو، یعنی مالایوکل لحمهای بلعصاله، این دیگه شامل مالایوکل لحمهای بلعرز نمیشه، عبارت آخور رو ببینید، و نظیر هازل بحثیتی فسلات حیثو ان مبصقه ابن بکیر دلالت میکرد بر بطلان صلات در اجزای مالا یوکل لحمو، وقد وقع الکلام هناک فی ان عنوان مالا یوکل لحمو آیا عنوان مشیره به ذوات خارجیه؟ من مالا یوکل لحمو به ذات، یا اهم از مالا یوکل لحمو ولو بالعرض، و قد ذکرنا اونا که این عنوان عام شامل جمعی میشه لا و کل اختصاصه. از بیرون رو این عصای سفید پیاده کنم. اگر گفتیم ملاک عصای سفیده. اینجا شما اگه یه نفری احیانا کور نیست و عصای سفید دارم، باید بهش پولو بدید. اما اگه گفتید ملاک کوریه، عصای سفید عنوان مشیره، اون وقت اگر احیانا یه نفر از کورهای عالم عصای سفیدم دستش نبود، باید احترامش کنی. اگرم یه نفر از بیناهای عالم عصای سفید دستش گرفته بود، دیگه احترامش نمی کنی. در ما نحن فی، حالا سوال اینه، روایت عبدالله ابن سنان گفته اغسل صوبک من ابوال مالایوک اللحمو. سوال، مالایوک اللحمو خودش موضوعیت داره؟ اون وقت جلل مالایوک اللحمو میشه، یا مالایوک اللحمو صرفا برای اشاره به حیوانات خارجی است؟ اونا که به ذات مالایوک اللحمو هست. گوش کن، اینجا با آقای خوی نکته داریم عرضم میکن. اما قبل از این که وارد بشین، یه تعبیر خوبی ایشون دارن، طولی عرضی. عبارت رو ببینید، حل المراد، این عبارت باب صلاتشونه، حل المراد به ما حرم الله اکله که مأخوذ در اخبار زوات، در اخبار زوات حیواناتی است که اکلشون حرامه، مثل اسد و ارنب و ثعلب و نحوه ها. پس بگیم ذات این هاست، فیکون ذات العنوان، یعنی همین دامالای و کلمه مشیر معرفه، من دون ان یکون لنفس هاز العنوان دخالتی باشه، موضوعیتی باشه. فکه ان لذات حیوان، مثل اسد، دو تا حکم در عرض، همه عرضیه، یکی حرمت عقل، دومی عدم جواز صلات. اینا دیگه بینشون ترتبی نیست که بگیم اول حرمت عقل عارض میشه، حالا چون حرمت عقل میاد نماز باطل میشه. بل هما حکمان ثبت لموضوع واحد. در ما نحن فی بگیم حضرت مستطاب گربه دو حکم داره، یک حرمت عقل، دو نجاست بول، در کنار هم داره. یا اینکه این عنوان محرم الله اکبر مأخوذ بر سبیل موضوعیت، بدون اینکه اصلا عبرتی، یعنی توجهی به افراد خارج داشته باشه. اینجا دو تا حکمن که در طول همن، یعنی شاره اومده اول گفته هر چه مالای و کلمه هست گوشتشو نخور، بعد گفته حالا یترتب بر این حکم حکم دومی. فذات حیوان موضوع حرمت عقله، بعد حالا که شد حرام گوشت، موضوع میشه بر عدم جواز صلات. راجع به سخن صاحب جواهر و فرمایش آقای خویی حرف داریم فردا.